بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی ما در مورد اجماع و تحقیق از کردیم. سه مطلب، چند مطلب به عنوان تحقیق عرض میکنیم و نقطه نظری هم اگر هست در همون چند مطلب بیان میشه و انشاءالله از بحث اجماع فاصله میگیریم. مطلب اول بررسی قاعده لطف بود از نظر عقل و نقل. در این سه چهار جلسه گذشته، سه جلسه قبل، این کار انجام شد و نتیجه گرفتیم که نه از نظر عقل قاعده لطف با برداشت اصولیش کار به کلام نداریم، ثابته، و نه از نظر نقل. ولی این رو هم محضر شما عرض کنم دوستان، چون کار جدیدیه و ما ندیدیم که کسی بیاد مسئله رو از نظر نقل بررسی کنه. نقلم در این موارد یکی دوتا نیست. ما با یک روایت یا یک آیه مواجه نیستیم که خب تصمیم بگیریم زود. طبیعتاً با همه تلاشایی که ما کردیم، وقتی که گذشته شده، بازم بحث ناپخته میمونه. بله، اگر گذشته ها این کار را انجام داده بودن، ما یه تراثی در این رابطه داشتیم، خب خیلی راحت‌تر با اطمینان بیشتر انشاءالله حالا این قدم برداشته شده، آینده ها شماها این بحث رو کاملش کنید. ولی علل حساب ما فکر میکنیم قاعده لطف به این معنا که امام مراقبت کنند که مثلا فقها به اشتباه نروند، حکمی را برخلاف بیان نکنند، ثابت نیست. دو مطلب، دو نکته کوچولو هست عرض کنم بریم سراغ بحث بعدی. یکی مربوط میشه به اصلاح عبارت. ظاهرا اشتباه تایپ شده، ملاحظه کنید صفحه 289 نقد و بررسی نصوص مسئله، خط 78، درسته؟ شاید به نظر رسد بین نصوصی که گذشت نوعی ناسازگاری وجود دارد و در حالی که برخی از آنها قاعده لطف را به گونه‌ای که در اصول فقه مطرح است تثبیت می‌کنند. ظاهرا نوشته تنگ می‌کنند. بله بله، عبارت هم مشخصه، نمی‌تونه اونطور باشه. تثبیت می‌کند برخی دیگر مثل علینا الغاء الاصول و علیکم التحقیق اصلا بر آن تنگ می‌نماید. اصطلاح را تثبیت می نماید که معنا نداره. این دقت بکنید شبهتون برطرف بشه. به هر حال اون اولی میشه تثبیت، دومی میشه تنگ، اگر غیر از این تایپ شده اصلاح بشه. مطلب دیگه، دیروز ما عرض کردیم که رابطه روایاتی که امام میفرمایند ما مراقبیم، اگر مؤمنین اشتباه کنند، کم کنند، زیاد کنند، دخالت میکنیم، با روایات علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق رابطه مفسر و مفسره. به عبارت دیگه رابطه مجمل و مبینه. سوال شده بود که آیا مقصود شما اینه که یعنی روایات علینا الغاء الاصول تقیید میزنه؟ اون روایات را مقید میکنه. ببینید بحث تقیید نیست، اصولا تقیید در جایی میاد که دو دلیل مبین باشه، منتها یکی اطلاق داره دیگری اطلاق نداره، مقید. همیشه رابطه عام و خاص، رابطه مطلق و مقید در جایی است که هر دو دلیل زبان دارن، ناطقن، ابهام ندارن، منتها یکی دلالتش اظهره یا حکم قرینه داره، دو مبنایی که هست. خب دیگری مقید میشه، مخصص میشه. اما وقتی بحث از تفسیر میکنیم، میگیم فلان روایت رو تفسیر میکنه، معناش این نیست که میخواد مقید کنه. اصلا تفسیر کجا میاد؟ در جایی که یک دلیل مجمل، دیگری مبینه، یکی مبهم، دیگری روشنه. در ما نحن فی بحث تقیید نیست که اون سختی های خودشو داره، باید مقدمات حکمت جور بشه اون حرفا، نه، تفسیره. یعنی امام دارن که زاد المؤمنون، اگر مؤمنون زیاد کنن ما رد میکنیم، اگر کم کنن کامل میکنیم، اگر در التباس واقع بشن رفع شبهه میکنیم. سوال اینه که این به چه نحوه است؟ به نحوه است که در واقع یک نوع اسمت برای این فقها درست بشه، اگرم فتوا اشتباه دادن امام بیاد به خوابشون تو ذهنشون تصرف کنه، قلمشون اون بر بکشونه، چیزی که گاهی گفتم. یا منظور همونه که ما اصول کلی رو به گونه ای میگیم که اگر فقها دقت لازم رو به خرج بدن، بالاخره رفع اشتباه میشه، رفع خطا میشه، بحث کنن، دقت کنن، اصول مراجعه کنن. عرض میکردیم این روایات بیان کرده، گفته علینا الغاء الاصول، اما نگفته علینا رفع هر اشتباه، هر خطا، به طوری که یک نوع اسمت برای امت و اسمت برای فقها تصویر بشه. اصلا بیان میکنه اون رو، نه این که بخواد اون رو مقید کنه، اطلاق داشته باشه مقید بکنه. رابطه تفسیر هر جا مطرح میشه رابطه مجمل و مبینه. یادتون باشه در کفای جلد اول یک باب داشتیم عام و خاص، یکی داشتیم مطلق و مقید، یکی هم داشتیم مجمل و مبین، مبهم و مبین. خب بله، اشکال نداره. اصلا تفسیر جایی که میگن شاخصه حاکم همینه. برای حکومت چند تا ضابطه دادن، ضابطه‌ای که میشه روش حساب کرد همینه، ضابطه تفسیره. چرا آقای اشاره که درام اشاره کنیم ببندیم؟ خیلی بعید باز به سرسه باشه. ببینید آقا بازم گرم شد باز کنه، من رجه گرما نمیشه. امر دوم، شاید برخی دوستان تازه ملحق شده باشن به بحث ما. ببینید نتیجه بحث اول در این سه روز این شد که به پرسی نشاندن اجماع از طریق قاعده لوت، که به نظر ما یکی از محکمترین ادلشه، اگر ثابت می شد مشکله، این مبنا در اجماع ثابت نیست. یادتون باشه سال گذشته کلمات آقای نائینی و بعد از نائینی آقای صدر در بخش تتبع که داشتیم، این دو بزرگوار به خصوص آقای صدر بیشتر میخواستن اجماع را بر اساس حساب احتمالات، تعبیری که آقای صدر به کار میبره، و بر اساس تراکم زنون، تعبیری که آقای نائینی به کار برد، ثابت کنن. ببینید منظور از حساب احتمالات یا تراکم زنون اینه که یک کسی بگه که اجماع از طریق قاعده لطف و نمیدونم همراهی امام با مجمعین، که تعبیر میکنن اجماع دخولی، یا مثلا تشرف برخی فقها خدمت امام، از اینا نمیشه ثابت کرد. ولی بر اساس یک معادله ریاضی که ازش تعبیر میکنیم به حساب احتمالات میشه مطلب رو ثابت کرد. چطور؟ دقت کنید ببینید، وقتی که در یک مسئله یک فقیه فتوا میده، انسان یعنی فقیه دیگه، یک حالا در هزار بگید، یک در صد بگید، دو در صد بگید، بستگی به اون فتوا دهندم داره شخصیتش، این احتمال براش به وجود میاد که این فتوا درست باشه. بله، وقتی شما به عنوان مجتهد میبینید که شیخ مفید یه فتوایی داره، مثلا صدوق فتوا داره که قنوت در نماز واجبه، خب شما یه احتمال میدید که درست باشه، شیخ صدوقه، فتوا به وجوب قنوت داده، احتمال داره اشتباه باشه، احتمالم داره درست باشه. ببینید یه احتمالی پیدا میشه. نفر دوم رو که پیدا میکنید اونم فتوا به وجوب داده، این احتمال قوی میشه. نفر سوم، نفر دهم، نفر صدم، اگر یک جا همه فتوا بدن، همه فقها ها مثلا در همه اعصار که ازش تعبیر میکنیم به اجماع، همه فقها ها در همه اعصار، یا اگر مثلا یکی دوتا مخالفن، نگاه کردیم دیدیم حرفشون سندی نداره، قوامی نداره، شناخته شده هستن، چون به مبنای اجماع بعضی میگن مخالفت چند نفر ضرری نداره، ولی برعکس بعضی ها که میگن نه اتفاق کل لازمه، اون دیگه حالا بستگی به مبنایی که داریم. خب وقتی اینطور شد، یواش یواش هی که مجمعین زیاد میشن زیاد میشن، احتمال خطا میرسد به صفر یا به نزدیک صفر، به قدری ضئیل میشه به تعبیر آقای سعد که دیگه لا یعتنی به العقلا، اصلا به حساب نمیاد که ازش تعبیر میکنیم به اطمینان بر اون طرفش. اگرم دیگه اصلا به صفر صفر برسه که تعبیر میکنیم به علم و یقین. فرق علم و یقین با اطمینان اینه دیگه، در علم و یقین احتمال مقابل صفر حقیقتن، در اطمینان مثل صفره ولو صفر نیست. و وقتی اینطور شد اجماع، مرحوم سعد میگه ما هرچی فکر کردیم، عقلمونو وجب کردیم، این طرف اون طرف زدیم، دیدیم مبانی گذشته ها برای حجیت اجماع به درد نمیخوره. یکیش لطفه که دیدید، یکیش اجماع دخولی که فقط به درد زمان حضور امام میخوره، که توی مجلسی که امام هم جزوشونه داخل در مجمعین نشسته، مثلا ما شخصشو نمیشناسیم، اجماع دخولی بهش میگن، یا تشرف که شرفیاب شدن محضر آقا که باز اثباتش چقدر مشکله، ایشون میگه ما اینا رو نتونستیم قبول کنیم، ولی حساب احتمالات ما رو قانع کرد که مثلا بگیم اجماع اعتبار داره. این رو آقای نائینی در فواید الاصول بحث عنوان تراکم زنون، که وقتی چند تا زن یا چند تا احتمال متراکم شد، گاهی از تراکم احتمالات اطمینان بیرون میاد یا یقین بیرون میاد. از این طریق دوستان اجماع رو ببینیم میشه یا نه. اگر خواسته باشید مطلب رو خوب در ذهنتون تثبیت کنید، ما نحن فی رو قیاس کنید به خبر متواتر، به خبر متواتر. در خبر متواتر چطور میشه انسان یقین میکنه؟ شما شب منزل نشستید، فرض کنید از 5 تا رفیقتون که اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن، میدونید اینا مرتبط با هم نیستن، متفقا یه خبر رو به شما میدن. اولی که خبر میده مثلا میگید شاید راست باشه، چه میدونم، حالا فرض کنید. خبر دوم، خبر سوم، یواش یواش به خبر هفتم، هشتم، نهم، دهم که رسید، احتمال خطا به صفر میرسه یا مثل صفر، نزدیک صفر میرسه. البته یه تفاوتی هست، خبر متواتر که از محسوس داده میشه زودتر احتمال به صفر میرسه تا خبر مثل اجماع که خبر چیه؟ حسیه. این هم دیگه سال گذشته بیان شد، ولی بالاخره حالا با تفاوت در سرعت به اصطلاح به ضعف، ولی بالاخره به صفر میرسه. این دوستان ببینیم دستش جایی بنده یا نه، جایی میرسه یا نه. مرحوم آقای صدر میدونید بر اساس حساب احتمالات خیلی از معادلات فقه و اصول رو حل میکنه، در اصول از این معادله خیلی استفاده میکنه، یه موردش اینجاست، در رجال از این معادل از این بحث استفاده میکنه، و در حتی مباحث اعتقادی و معارف دینی از این بحث استفاده میکنه، حتی در اثبات خدا از این بحث استفاده میکنه، و هر حال یه بحثی با خود برای خودش. ببینید این سخن خالی از مناقشه نیست، و به نظر ما به این راحتی که آقای سر تصور فرموده یا جناب نائینی، البته آقای نائینی یه جور بیان داره که میشه ازش دفاع کرد، ولی آقای سر نه. ببینید در مسائلی که مبتنی بر استدلال و حدس، این طور نیست که طرف مقابل زود قانع بشه، یا حتی بعضی وقتها اصلا قانع هم نمیشه، اصلا هم شکش برطرف نمیشه. دوستان ما مسائل اختلافی چقدر داریم؟ در بحث مثلا فلسفه اصالت الوجود اصالت الماهیه، خب واقعا یه بحث چالشدار، دو طرف هم دلیل. خب حالا اگر هی فقها آمدن گفتن اصالت الوجود اصالت الوجود اصالت الوجود، ممکنه برای ما تردید پیدا بشه، اما این که بگیم الزامن همه جا به مرور زمان این احتمال به صفر میرسد یا نزدیک به صفر، ابدا. اصلا بعضی وقتها قفل میشه، یعنی انسان در مسئله میماند و هرچه هم در بر یک طرف قضیه مجمعین اتفاق کنند، به شک در شک انسان هیچ تأثیری نداره. نوعاً مسائل حدسی دوستان اینطوریه، در مسائل حدسی اینطور نیست که هی که یک طرف قضیه کفه سنگین میشه، حالا هرچه سنگین بشه هرچه سنگین بشه، انسان میبینید که مثلا فرض کنید قانع نمیشه به مثلا در اجماع به حکم الهی یقین پیدا نمیکنه، اطمینان پیدا نمیکنه. من دوستان واقعش نتونستم، چند سالم هست درگیر این حساب احتمالات هستم که این رو چه مبنایی که هرچه، حالا ایشون که اصلا درصد هم تعیین میکنه، میگه اول که یک نفر باشه 50-50، بعد که دو نفر میاد میشه 25، بعد که میاد میشه 12.5، یک درصد اینجوری هم. بعضی وقتا دوستان ببینید فرض کنید مثلا یک نفر میاد خبر از تصادف میده که من احتمال میدم تصادف خودش ندیده باشه بر اساس حدس و گمان، مثلا یه صدای سراح بازار شنیده، استنباط کرده که این صدا باید تصادف باشه، بعد آمده گفته آقا سراح بازار یه تصادف بدی شد، منم احتمال میدم این منشأش همون صدا باشه. بلافاصله طلبه بعدی میاد آقای بعدی میاد، یه دفعه 7-8 نفر میان و در حق همم احتمال میدم که منشأش اون صدا باشه. خب اینطور واقعا حالا 7-8 نفر که هیچی، 300 نفرم بیان که من احتمال بدم منشأ گفتشون اون صدای هولناکه، هیچ کدام نمیتونه شک انسانو بر این تو نیست که دیگه یواش یواش هی کم بشه. چون ببینید همون شبهی که من نسبت به طرف اول دارم نسبت به طرف دومم دارم. در بحثی که مثال زدم براتون، یه عده بنا به ادله‌ای که حالا در جای خودش تمام نیست قائلا به اصالت الماهیه خب. و معتقدن اصالت الوجودی ها اشتباه میکنن خب. از ملا صدرا به بعد کفه ترازوی اصالت الوجود خیلی هم سنگینه، اصلا اون طرفش هیچ کس نیست معتبر، این طرف سنگینه بسیار خوب. ولی منی که به عنوان یه متفکر، به عنوان یک صاحب نظر در مسئله معتقدم، مثلا اینا همه تحت تاثیر همون استدلال صدرا هستن، نه از باب تقلیدا، نه همه متفکر متا اون فکر ساخته شده، هیچی دیگه. حالا هی هم که بیان برن بنا نیست برطرف بشه. ما دوستان قبلا این نقطه نظر رو داشتیم، در این بحث دیدم مرحوم آقای خویی هم همین سخن رو داره که حساب احتمالات نمیتواند اجماع را اونطور که آقای صدر میگه به کرسی بنشاند. ولی شما فکر میکنید من با این جمله میخوام بگم که دیگه حساب احتمالات در اجماع اصلا به درد نمیخوره؟ این حرف ما نمیزنیم، این هم ما نمیگیم. گوش میکنید، ما معتقدیم ببینید حساب احتمالات و اینکه احتمال خلاف به صفر برسد یه چیز دستوری و مدرسه‌ای و فرمایشی و چی بگیم، یه تعابیر اینجوری که بشه براش یک چارچوب تعیین کرد نیست. واقعا یه جاهایی ممکنه احتمال به صفر بره. توجه میکنید، مثلا فرض کنید یک مسئله علما اجماع کنن، هر چند بگردیم دلیلی پیدا نکنیم، هرچی بیشتر گشتیم کمتر پیدا کردیم دلیلی برای این قضیه. از اون طرف مثلا مسئله خلاف قاعدم باشه، اجماع خلاف قاعدم باشه، اجماع خلاف قاعده باشه، از اون طرف مسئله مهم باشه که سکوت شارع بی‌معنا باشه. یه مسئله مهم سکوت شارع چه معنا میده در اونجا؟ دیدید چند تا مؤلفه گشتیم کنارم، مسئله اجماعی دلیلی هم براش پیدا نکردیم که بگیم مستند به اون دلیل مثلا، و بعد ما اون دلیل رو مثلا زمین بزنیم، دلیل هم پیدا نکردیم. مثلا محل ابتلا به گونه ای که سکوت شارع بی‌معناست، خلاف قاعده. ببینید بعد در عین حال اتفاق فقها رو داریم، اینجا واقعا انسان یک اطمینانی پیدا میکنه که یه چیزی بوده، حالا یا روایتی بوده که در بستر زمان از بین رفته منشأ این اجماع، یا از اون علوم سینه‌ای هاست. آقایون میگن که بعضی از مسائل در سینه روات بوده، ولو سوالم نشده، ولو روایتم در اون مورد ثبت نشده. مسئله موافق قاعده نیست تا بگیم که شاید فقها از اون قاعده استفاده کردن. مسئله محل ابتلاست، چیزی نبوده که بگیم شاید 100 سال اخیر مورد عنایت واقع شده، نه، محل ابتلا از قدیم بوده. ببینید اینا واقعا انسان قانع میشه، یعنی از این اجماع برده. اما یه اجماعی که فرض کنید فقها دارن در یه مسئله اتفاقا مطابق قاعده هم هست، قاعده ای که جا افتاده ولی برای ما درست نیست، ما قبول نداریم. مثلا احتمال بدیم فلان اجماع در مورد عدم زمان مبتنی بر قاعده احسانه که به نظر ما تمام نیست. خب اینجاها دیگه اطمینان پیدا نمیشه. لذا دوستان ما نه فرمایش آقای صدر رو اینجا مطلقا میپذیریم، نه مثل آقای خویی مطلقا حساب احتمالات رو میبندیم. میگیم دیگه بس، این دیگه مسئله شخصی هم میشه ها، گوش میکنید، این مسئله هست و فقیه هست و ذهن خودش و اون مؤلفه هایی که وجود داره. لذا نه اطلاق اثباتی آقای صدر به نظر ما تمامه، نه اطلاق نفی آقای خویی، چون آقای خویی اصلا قبول نمی کنه، رد میکنه. با اون توضیح که دادم. باید دیگه مسئله شخصی، اگر کسی به اطمینان یا یقین رسید و مبناش این بود که به اطمینان میشه فتوا داد، چون میدونی اینا اختلافی هم هست، بعضی میگن فقط به یقین باید فتوا داد، یا اونی که حکم یقین رو داره. خب اینجور باشه نه، ما نمیتونیم به این چنین اجماعی فتوا بدیم. ولی اگر مبنای این شد که نه، اطمینان هم کافیه به عنوان یک سند، یا اون یه حرفی سال گذشته میزدیم ما، میگفتیم انسدادی شدیم و گفتیم زنم کافیه، یا حتی بالاتر به عنوان خیر و طرق الموجوده، یادتونه بحث سال گذشته اون حرفا دیگه، از اون راه ها دیگه، مبانی هرچه اونجا بود اینجا عمل میشه. بنابراین دوستان از این راه نمیتونیم مطلقا قبول کنیم، نمیتونیم مطلقا رد کنیم. نکته سوم، نمیدونم چقدر یادتون هست، تکرار میکنم به اختصار که اگه دوستی هم نبوده مطلب رو بگیره. یادتون باشه یکی از روزهای سال قبل این بحثم داشتیم که اجماع، حالا گذشته از این اشکالات کبروی که داره که دلیل حجیتش چیه، لطف تشرف حضور امام، حساب احتمالاتی که امروز اضافه شد، گذشته از این اصلا بعضی هم میدونید اشکال سغروی دارن به اجماع، میگن این اجماع امامزاده است که هیچ وقت متولد نمیشه، این اجماع آخر میگید اتفاق کل، درسته؟ چه ما میتونیم بگیم در یک مسئله اتفاق کله؟ وقتی همه فقها کتاب داشته باشن، کتاباشون هم از بین نرفته باشه، اون مسئله هم که ما درگیرش هستیم متعرض شده باشن، بله، و ما به همه کتابای اونها دسترسی داشته باشیم و مراجعه کنیم، در حالی که هیچ کدوم اینها، اولا همه علمای ما اهل کتاب نبودن، چقدر فقها بودن، صاحب نظر بودن، مثل قدیم مثل حالا نبود که دست به قلم راحت باشه، خیلی سخت دست به قلم می بردن، خیلی کتاب ها از بین رفته، خیلی فقهای صاحب کتاب که کتابش هم در اختیار ماست خیلی از مسائل رو متعرض نمیشن، تازه اونه هم که میشن مگه ما میتونیم به همه کتاب ها در طول زمان مراجعه کنیم؟ صاحب حدائق همینو میگه دیگه، لذا میزنه تو سر اجماع. صاحب حدائق میدونی اصلا اجماع رو قبول نداره، و اجماع اصلا کی محقق میشه که شما بخواد از اعتبارش صحبت کنید؟ سغرویان. ببینید، ببینیم که این بحث سغرویشو میتونیم درست کنیم یا نه. حالا کبرویش که تا حالا بود، همین که گفتیم حداقل ما حساب احتمالات و فعل جمله پذیرفتیم برای حجیتش که میشه کبرا، اما برای تحقق ببینید باز از همین بحث حساب احتمالات استفاده کنید. اگر فرض کنید یک مسئله مطرح شد در فقه، مثلا اذان و اقامه مطرح شد، آیا مستحبه یا واجبه، یا اقامه واجبه اذان مستحبه، یا در برخی نمازها واجبه در برخی نیست، سوالاتی که در اذان و اقامه هست، ما معمولا اول کار چه کار میکنیم به عنوان یک فقیه؟ از غیر از قرآن و نص، اونا جدا در بحث اجماع، اول میریم سراغ کتابهای اونهایی که در این دانش به قول ایستاده بر قله‌اند، حرف اولو میزنن، علامه، شهیدین، محقق اول، محقق ثانی، شیخ طوسی، مفید، سید مرتضی، همینطور آره وقت اسم نبریم فقیه مظنون واقع بشه، اول میریم سراغ این بزرگان، ایستادگان بر قله فقاهت، حتی یواش یواش حالا ممکنه سری به کتابای دیگه هم بزنیم. حالا فرض کنید ما فقهایی که میشناسیم، کتابایی که دارن، 40 تا 50 تا کتاب مراجعه کردیم، یا از زحمت دیگران استفاده کردیم، مفتاح الکرام زحمت کشیده کار فقها رو تا حدی کم کرده، رضوان خدا برش باد، اقوال رو جمع کرده، مفتاح الکرامه رو مراجعه کردیم، دیدیم همه اینها در این مسئله یک نظر دارن، اجماع دیگه، میگن اذان و اقامه هر دو مطلقا مستحبه. خب احتمال این که یک عالمی در هند که صاحب کتاب نبوده اون مخالفت کرده باشه، با توجه باز به همین قضایاها حساب احتمالات که میاد دیگه مسئله شخصی میشه، با توجه به مؤلفه‌های مختلف احتمال مخالفت، مخالفتی که ما را از نظر برگرداند یا به صفر میرسد یا کسر. ولذا به نظر میرسه در بخش اشکال سقروی بتوان از حساب احتمالات، البته بازم دارم عرض میکنم مقدار مراجعه حتی نحوه مسئله چجوری مسئله مطرح شده، مسئله از چه سنخه، بازم در این که سایرین که احتمال میدیم نظر مخالف داشتن ولی کتابی نداشتن، کتابشون به دست ما نرسیده، باز تأثیر داره. میدونید چه حرفی میخوام بزنیم دوستان؟ ته دل ما اینه که همه فلش ها برمیگرده به اطمینان. گوش میکنید؟ ولذا نتیجه این بحث ها نتیجه کمی نیست، تا عملا عرصه بر اجماع تنگ میشه و اون چه که معیار میشه اطمینانه. البته اینجا باز نگاه دست من میکنید مبانی مختلفی که داریم، اگر گفتیم فقط باید به علم فتوا داد یا علمی، اجماع اگر مفید علم نبود علمی هم که نیست. چرا علمی نیست؟ چون اگه میخواست علمی باشه همون مبانی باز درست باشه، اون شمردیم لطف و حضور و تشرف و اون حرفا، هیچ کدوم اینا نتونست اجماع رو ثابت کنه. مثل خبر واحد نیست که دلیل خاص برای اعتبارش داریم. یکی از اختلافات بزرگ شیعه و سنی، میدونید اونا به عصمت امت قائلن، عصمت امت بر اساس لا تشتم امتی علی خطا، ما به چنین عصمتی قائل نیستیم، نه عصمت امت، نه اسمت اهل حل و عقد، نه اسمت فقیهان. البته اگر میتونستیم اجماع رو بپذیریم چرا میرسید به اسمت فقیهان؟ مثلا چون ولذا اجماع نه علم است حسب فرض، نه علمی است، سند نمیشه، مگر انسدادی بشیم. در انسدادی میدونید منابع توسعه پیدا میکنه، میگه اگر علم است چه بهتر، اگر علمی است چه بهتر، اگر نبود کل زن. خب اگر انسدادی بشیم باز از باب زن، یا انسدادی نباشیم ولی بگیم خیر و طرق الموجوده. بالاخره یک مسئله وقتی دو طرف داره، یک طرفش اجماعه یک طرفش غیر اجماعه، طریق بهتر که احتمال اصابش به واقع بیشتره کدوم طرفه؟ همون طرف اجماع دیگه. بله دیگه، این بستگی به مبانی داره. البته ما دوستان سال گذشته اشاره کردیم چون انسداد رو قوی میدونیم، مبنای انسداد رو، اینجوری نیست که مثل آقای مظفر خوشحال باشیم که الحمدلله باب علم و علمی بازه، انسداد رو از اون باب دیگه اجماع رو تو این موارد قبول میکنیم، وگرنه اجماع به عنوان ظن خاص، یعنی مفید علم باشه یا مفید ظن خاص، نه ثابت نمیشه دیگه. دوستان اینا رو مطالعه میکنید، نکاتی هست که برداشت میشه. فقط یه تذکر دیگه بدم یا دو تا تذکر اگر برسیم این بحث رو جمع کنیم. تذکر اول اینه که تقریبا همه دوستانی که هستید این ذهنیت رو دارید که اجماع دلیل لبیه و لذا باید به قدر متیقن بهش اخذ کرد. اینطور میگن دیگه، میگن زبان که نداره لبیه اگر در یک مسئله اقامه شد و در گستره شک کردیم باید قد متیقن بگیریم. بر اساس مبنایی که ما عرض کردیم که اگر مفید اطمینان باشه یا به عنوان خیر و طرق، دیگه قدر متیقن گرفتن در اجماع وجه نداره. تا کجا به اجماع اخذ میکنیم؟ تا اطمینان. حال ممکنه یک اجماعی به طور مطلق برای ما اطمینان بیاره، یعنی گستره اخذ به اجماع رو اطمینان مشخص میکنه، نه اینکه لبی است و قدر متیقن. این یه تذکر. تذکر دیگه، دقت کنید، یکی دو دقیقه بیشتر وقت در نظر ندارم. ببینید، یه بحثی فکر کنم سال گذشته بود یا سال قبلش، این چند ساله من تو بزنگاه ها مطرحش میکنم که شما تحریک بشید تا انشاءالله یه جایی بالاخره بهش برسیم. در اصول عملی انشاءالله، شاید امسال، شاید سال آینده برسیم. معمولا میدونید تصور و ارتکاز ماها اینه که ما یک حکم واقعی داریم، یه حکم ظاهری. غیر از اینه، حکم واقعی رو ممکنه مجتهد برسه، ممکنه نرسه. اگر رسید خب همون واقع منجز میشه، اگر نرسید حکم ظاهری. حتی آقای آخون میگه نگید حکم ظاهری، بگید عذر، صرف عذر. بذار، ایشون تقسیم به ظاهری و واقعی قبول نداشت، اما اینو قبول میکرد که ما یه سری احکام داریم فعلی واقعی که گاهی مجتهد میرسه میشه مصیب، گاهی نمیرسه میشه خطاکار. ما یه شبهه دوستان داریم که اصلا ما بیایم حکم رو فقط در همون مرحله‌ای که مجتهد میرسه و اصلا چیزی به نام حکم واقعی تصور نکنیم. این وقت ببینید ثمرش چیه؟ تو این بحث لطف ثمرش ظاهر میشه که دیگه اصلا اشتباهی در فقی اگر رو انضباط استنباط کنه، اشتباه تصور نمیشه تا بگیم لطف اقتضا میکند که امام رفع اشتباه کنه و امثال ذالک. اون چه که ما دیروز و پریروز گفتیم بر اساس ادبیات مشهور بود و منم دیدی هیچی نگفتم، خیلی آرام بحث رو برگزار کردم. ولی اگر این مبنا که گاهی ما اشاره کردیم و باید یه جایی البته بهتر بهش رسیدگی بشه در بحث اصول عملیه، خب دیگه بیشتر عرصه بر قاعده لود تنگ میشه. منتها این بحث اصلا تمام شده فرضش نکنید، فقط به عنوان یه پرونده‌ای که فکر شما رو مشغول کنه. دوستان، بحث اجماع تمام شد، بحث بعدیمون شهرته. اول سال هست و کلاس ها تازه شروع شده و نشاط آغاز سال. من دوستان یک مسافرت ضروری برام پیش آمده که دیدم شرعن شاید نتونم رد کنم، برام شبهه بود که بتونم رد کنم، لذا بحث بعدی ما انشاءالله شنبه آینده است. البته بحث ما سعی میکنیم تعطیل کم داشته باشه دوستان آشنان، ولی به هر حال مسافرت ضروری است که احساس کردم شرعا نتونم رد کنم. این دو سه روز رو حالا بحث شهرت بحث مهمیه، پیش مطالعه کنید. انشاءالله شنبه میریم سراغ بحث شهرت.